بخش 65،
فصل 11، همچون دزدان دریایی.
ساده انگارانه است اگر بخواهیم تلاش کنیم تا روشی را بیابیم که طاهر رسمی و دو همکارش برای طراحی نقشه نهایی انهدام این سکوی بخت برگشته به آن اندیشیدند. ما میتوانیم تلاش کنیم با اطلاعاتی که داریم به این روش بی‌نظیر فکر کردن، هرچند با احتیاط، نزدیک شویم و به آن نقشه‌ای برسیم که نه تنها حلقه محاصره سکو را تنگ‌تر می‌کرد، بلکه در عین حال آن را تعقیب و مجبور به فرار می‌نمود. مسئله تعقیب و گریز گزینه جدیدی بود که به نبرد اندیشه‌های آن روزگار افزوده شد. جنگی که در روزهای آخر فوریه 1970 شعله ور بود، اساس این فکر بر این استوار بود که نباید در انتظار سکو نشست یا منتظر ماند تا فرصت مناسب برای هدف قرار دادن آن مهیا شود، بلکه باید زمان و مکان هدف را تعیین و سکو را ناچار به حضور در آن کرد. اما شگفت این بود که مناسب ترین مکان برای انهدام سکو آبیجان شناخته شد، که دیگر به یک قلعه نفوذناپذیر و مستحکم آمریکایی اسرائیلی تبدیل شده بود و همه محاسبات حاکی از آن بود که انهدام سکو در آنجا تقریبا محال است. نقشه سوم، نقشه لاگوس که طاهر رسمی آن را در ابتدا طراحی کرده بود، برداشت او از یک فیلم درباره دزدان دریایی بود که از تلویزیون مصر تماشا کرده بود. این نقشه بر حضور دزدان دریایی استوار بود. در این نقشه سکو در طول مسیر و در اعماق اقیانوس شکار می شد و پس از هجوم به آن دور از چشم همگان و دور از سواحل غرق می شد. چند ماه پیش طاهر چیزهایی درباره موشک‌هایی شنیده بود که مغزهای مصری پس از شکست جوان 1967 آن را برای عبور از کانال سوئز اختراع کرده بودند. در آغاز چند نقشه یا طرح برای عبور از کانال وجود داشت. برخی از این نقشه ها بر حضور در مناطق مختلفی از شبه جزیره مصری مانند شرم الشیخ از مسیر دریا استوار بود. این موضوع نیازمند نوعی موشک بود که بتوان آن را از قایق‌های بادی با طراحی خاص هم شلیک کرد و اهداف دریایی و زمینی را با آن نابود کرد. طراحی موشک‌ها و قایق‌ها تجربه‌های زیادی را به کار گرفت و سرانجام در اواخر سال 1969 به نتیجه رسید و امکان استفاده از آنها با کارآمدی بالا به اثبات رسید. در آن شب بسیار سخت، وقتی طاهر این فیلم را تماشا می‌کرد، نقشه‌ای به ذهنش رسید. آیا امکان نداشت که یک کشتی تجاری مصری را به تعدادی موشک و قایق مجهز کنیم تا سکو را در پهنه اقیانوس شکار کند و آن را منهدم سازد و به اعماق دریا بفرستد؟ دقیقاً همان گونه که دزدان دریایی دست به این کار می‌زنند. برای همین تماس‌هایی با کارخانه‌های نظامی گرفته شد و طبیعی بود که مأموریت در نظر گرفته شده برای این گونه از موشک‌ها نیز اعلام نشود. همچنین این تماس ها با نیروی دریایی به گونه ای صورت می گرفت که با تماس های انجام شده پیرامون غواصان و جلسه مشترک در ساختمان دستگاه اطلاعات برای به دست آوردن اطلاعات از سکو و امکان انهدام آن هیچ ارتباطی را نشان ندهد. همچنین از کشتی تجاری مصری ستاره ژولیه خواسته شد تا سفرش به هامبورگ را نیمه کار رها کند و پس از تغییر مسیر وارد بندر لاگوس شود. با رسیدن گروه سینمایی مصری نقشه سوم کامل شد. این گروه دو صندوق را به همراه خود آورده بود که گفته می شد در آن وسایل ویژه تصویر برداری است و مدحت صبری آنها را از خارج وارد کرده است. اما در هر یک از این صندوق ها دو موشک با قدرت انهدام بالا قرار داشت. صندوق‌ها همان شبی که گروه به لاگوس رسید به کشتی ستاره ژولیه منتقل شد تا در مکانی امن و با درجه حرارت معین نگهداری شود. از این موشک‌ها به طور نامحسوس اما بسیار شدید محافظت می‌شد. پس از آن نیز هر روز قایق‌ها و وسایل مورد نیاز به آنجا می‌رسید و بلافاصله همراه با کالاهای بسیار متنوع دیگر در روز روشن و در مقابل چشم همگان بارگیری می شد. در حالی که گروه سینمایی پیش از این قرار بود زیاد به چشم نیاید و در مکانی دور از لاگوس به تصویربرداری از مناظر خارجی بپردازد، اطلاعات مصر افرادی را رصد کرده بود که از گروه سینمایی در جنگل جاسوسی می کردند و فعالیت ها و تحرکات روزانه و حتی لحظه به لحظه آنها را زیر نظر دارند و خبرهایی به اطلاعات مصر رسیده بود که یکی از افراد بیگانه که گروه سینمایی او را برای انجام کارهای فنی استخدام کرده است، گزارش های روزانه ای از آنچه که گروه سینمایی انجام می دهد برای سفارت اسرائیل در یکی از کشورهای همسایه می فرستند. برای ایجاد چالش بیشتر دقیقاً از آن فرد خواسته می شد تا عزوز جابر و سعاد الحکیم را در همه سفرها به پایتخت همراهی کند تا بتواند همه اقداماتی را که آن دو انجام می دهند همیشه و هر طور که می خواهد زیر نظر داشته باشد. قرار بود اگر سکو از داکار و آبیجان بگریزد، گروه سینمای مصری سوار بر کشتی ستاره جولیه شوند و بدون این که خود اعضای گروه سینمایی بدانند، 4 نفر از افراد نیروهای مسلح که تمرینات لازم برای استفاده از قایق‌ها و موشک‌ها را گذرانده بودند به همراه گروه سوار کشتی شوند تا در زمانی که کشتی به اندازه کافی از ساحل دور شد و در منطقه خاصی از پهنه اقیانوس رسید که دیگر از مسیر تردد کشتی‌ها فاصله گرفته است، رنگش را کاملا تغییر دهند. مدت لازم برای این کار را می توان بر اساس تخمین کارشناسان تا 16 ساعت کاهش داد. پس از آن کشتی پرچمی از یک کشور ناشناخته را به اهتزاز در می آورد که چنین کشوری روی نقشه زمین وجود ندارد و پس از آن در پی سکو حرکت کند تا پس از برخورد با آن قایق‌های بادی به همراه 4 موشک که برای غرق کردن سکو و فرستادن آن به قعر اقیانوس کاملا کافی است به آب انداخته شوند. این نقشه به گفته عزت بلال یک نقشه جهنمی بود. میزان امنیت اطلاعات در این نقشه نیز بسیار بالا بود و بعدها ثابت شد که اسرائیلی‌ها هیچ چیز خاصی را که به سکو ارتباط داشته باشد تا پیش از آخرین روزهای فوریه در لاگوس رصد نکردند. حالا دیگر قرار بود اگر نقشه جدیدی که طاهر و همکارانشان را طراحی کرده بودند شکست بخورد، این نقشه به طور کامل اجرا شود. برای همین فردای روزی که گروه سینمایی از جنگل‌های اطراف اویو به لاگوس آمدند، 4 نیروی آموزش دیده برای هدایت قایق‌های بادی و شلیک موشک نیز به لاگوس رسیدند. البته به دلیل شرایط پیش آمده در شیوه ورود آنها به صحنه نمایش تغییرات اندکی صورت گرفت.